جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم، جان.
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم بتیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق.
برنامه خدای بخشنده و مهربان، ایران همراه، سلام. با برنامه زورق با پنجمین قسمت از این برنامه در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل درباره وضعیت زنان در روم باستان با شما سخن گفتیم. در این برنامه برانیم تا مطالبی را در خصوص وضعیت زنان در شبه جزیره عربستان به سمعتان برسانیم. اعراب در شبه جزیره عربستان که منطقه گرم سیر و خشک بود سکونت داشتند. آنها قبیله های چادرنشین و دور از تمدن بودند که با غارتگری زندگی می کردند. اعراب قبل از اسلام را اعراب جاهلی می‌خواندند، زیرا آنان رفتارهای غلط و اعتقادات خرافی و پوچی داشتند که به شدت با آنها پایبند بودند. آنها در امر خرافه و افکار پوچ دنبال رو اجداد خود بودند و پدیده‌ها را با دید عقلی و منطقی تحلیل نمی‌کردند. یکی از بارزترین مظاهر جهل عرب دیدگاه آنان درباره زن بود. اعراب قبل از اسلام نگاهی تحقیرآمیز به زن داشتند و زن را ابزاری برای زیاد شدن نسل، خدمتکاری و رسیدن به تمایلات جنسی می دانستند. اعراب قبل از اسلام به زن هیچ احترامی نمی گذاشتند و برای زن هیچ ارزشی قائل نبودند. دختران در نظر پدران و زنان در نظر شوهران موجودی ضعیف و بی قیمت محسوب می شدند. رفتار اعراب پیش از اسلام با زنان و دختران بسیار ناپسند بود. آنان حتی زنان و دختران را با حیوان معاوضه می کردند و از این کار هیچ شرمی نداشتند. در میان اعراب قبل از اسلام زن مانند کالایی خرید و فروش می شد و از هر گونه حقوق اجتماعی و فردی و حتی حق ارث محروم بود. در واقع مرد سالاری تفکر غالب در شبه جزیره عربستان بود که بر مبنای آن مردان از اختیارات نامحدودی برخوردار بودند و حتی مرگ و زندگی فرزندان در اختیار پدر قرار داشت. پدر خانواده می توانست تصمیم بگیرد که فرزند دختر یا پسرش را نگهداری کند یا جانش را بگیرد و مادر حق هیچ مداخله‌ای در امور زندگی را نداشت. همانطور که گفتیم اعراب جاهلی عادات خرافی زیادی داشتند. برای نمونه چون مردی به سفر می رفت ریسمانی بر شاخه یا تنه درختی می بست و پس از بازگشت اگر آن ریسمان را به حال خود می دید این را نشانه پاکی و عدم خیانت زن به شوهر می دانست و چنانچه آن ریسمان به هر دلیل از بین رفته بود این را نشانه خیانت زن به شوهر بر می شمرد و می توانست هر گونه ظلم و ستمی را در حق زن روا دارد. نمونه دیگری از عقاید خرافی اعراب شوم دانستن ولادت دختر بود. از همین رو اگر زنی فرزند دختر به دنیا می آورد مجبور بود ولادت دخترش را از دوستان و آشنایان مخفی نگه دارد. اگر مردی خبر ولادت دخترش را می شنید از خجالت خود را از مردم پنهان می کرد، یا اینکه با بیمیلی و بیتوجهی از دختر خود نگهداری می کرد. در بین عرب کسانی نیز بودند که وقتی صاحب فرزند دختری می شدند از او نگهداری می کردند و با خاری و تحقیر او را بزرگ می کردند. سپس لباس خشنی بر تنشان می کردند و به دنبال گله می فرستادند. شوم بودن ولادت دختر در نظر اعراب قبل از اسلام به حدی بود که آنان حتی حاضر بودند فرزندان دختر خود را زنده به گور کنند. برخی اعراب وقتی به آنها اطلاع می دادند که صاحب دختر شده اند، دختران خود را زنده به گور می کردند تا گرفتار شومی این اتفاق نشوند و سرزنش دیگران را نشنوند. قرآن در وصف حال عرب جاهلی در برخورد با فرزندان دختر در آیات 58 و 59 سوره نحل بیان می کند: و چون یکی از آنها را به فرزند دختری مژده آید، از شدت غم و حسرت رخسارش سیاه شده و سخت دلتنگ و خشمگین می شود و از آر این مژده روی از قوم خود پنهان می دارد و به فکر می افتد که آیا آن دختر را با ذلت و خاری نگه دارد و یا زنده به خاک گور کند. آگاه باشید که آنها بسیار بد حکم می کنند. دوستان عزیز، در این قسمت ها از برنامه پای صحبت های کارشناس محترم برنامه سرکار خانم فاطمه علمداری می نشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نقش زن و رفتار تاریخی که با این جایگاه تا کنون شده و عوارض و پیامدهای ناشی از آن آنچه بود که تا کنون به اون پرداختیم. زن هم یکی از در واقع دو جنسی است که خداوند متعال برای انسان قائل شد و مأموریت به او داد، اما متاسفانه عدم توجه به جایگاه حقیقی زن و نقش و تکلیف و مأموریت او برای زیستن و در واقع جانمایی نقش زن در نقشه راه سعادت انسان در سفر او در روی کره زمین پیامدهای زیادی در طول تاریخ داشته است. نگاه نکردن اثر وضعی مأموریت او متاسفانه آثاری در تاریخ ایجاد کرد که گاهی از اون فاجعه، گاهی جنایت، گاهی ظلم صریح به زن و اتفاقات عدیده‌ای رخ داد. در یونان بررسی کردیم، صحبت کردیم که چگونه زن رو به ظاهر الهه در یه جایگاهی قرار دادن، در یه جایگاهی نقش جنسی و بردکشی جنسی و بهره‌کشی جنسی دیدن. در سرزمین اعراب، در واقع تمدن‌های مختلف تاریخی، هر برهست تاریخ به زن به گونه‌ای نگاه کردن و متاسفانه هیچگاه جایگاه حقیقی زن رو به اون نپرداختن و این باعث شد که ما تاریخی داشته باشیم نسبت به مواجهه با زنان یا آثار وضعی زنان که این تاریخ گاهی اوقات واقعا آدم رو وقتی مطالعه میکنه ناراحت میکنه، متاثر از عدم درک و بصیرت انسانها میکنه. یک روز زن رو زنده به گور کردن، یه روز از این دختر به دنیا آوردند ناراحت شدن، غمگین شدن یا باعث خجالت شد. اینقدر کوته نظری که در واقع جنسیت فرزند بخشیش شاید به عوامل بیولوژیکی و در واقع ژنتیک ها برمیگرده، اما آنچه که در اصل مهم هست اراده خداوند متعال برای اینکه چه فرزندی با چه جنسیتی به یک خانواده و به یک زن و شوهر عطا کنه. اما اونا نگاهشون باز نگاه کوتاهی به فقط مادران بود که آنچه که تولد و آنچه که مولود در واقع اون مادر هست دقیقاً به مادر برمیگرده، که دختر داشته باشه یا پسر داشته باشه و چه رفتارهای بیشرمانه و حقیرانه‌ای با اون مادر داشتن و حتی با اون فرزندی که متولد شده. گاهی زن رو زنده به گور کردن، گاهی زن رو در واقع حقیرترین عضو اجتماعی شمردن، گاهی زن رو فقط یک کالا و یک شی برشمردن. و هر گاه در تاریخ رو ما نگاه کنیم، حتی در اون در واقع سرزمین هایی که خودشون رو بسیار متمدن میدونن و حتی امروز عصر امروز هم برای تبلیغات یک کالا، یک تلویزیون، یک شی، یک کرم بدن زنی رو برهنه میکنند، زنی رو زیبا میکنند، آرایش میکنند، جلوه میدن و بعد برای بهتر فروختن اون کالا از یک اندام یک زن بهره میبرن و در واقع خیانت میکنن به اون جایگاه حقیقی که زن خداوند او رو آفرید و در واقع انسان رو آفرید، اما در مدل جنسیت زن مأموریتی بی‌نظیر قرار داد. کسی که حقیقت واقعی او یه معلمه، یه معلم تمام رویدادهای اجتماعی، زیرا توضیح دادیم در جلسه قبل که زن یعنی مادر، یعنی مربی، یعنی الگوی رفتاری بشریت. و اگر زن در جایگاه خودش قرار بگیرد و دارای بصیرت عمیق فکری، عملی، نظری شود و مبانی ذهنی و نظری یک مادر در راستای حقیقت و مأموریت الهی خودش قرار بگیرد، چقدر جوامع رشد میکنن، تعالی پیدا میکنن، توسعه پیدا میکنن، افرادی ملیگرا، افرادی مسئول، متعهد، بالاترین نیروی کار اجتماعی رو میتونیم از تربیت مادران انتظار داشته باشیم، افرادی که الگوی مصرف رو درک میکنن، افرادی که به در واقع هویت دینی و ملی خودشون احترام میذارن رو مادران میتونن تربیت کنن، زنان میتونن تربیت کنن. و زنان اگر به اون درک صحیح برسن و دیگران و دیگر اون نیمی دیگر از جامعه به این حقیقت پی ببرند، میتوانند نسلی روش یافته رو از دامان مادران و این مخلوق بی نظیر و کم نظیر الهی چشم داشته باشند و انتظار داشته باشند. زن رو بشناسیم، مأموریت او رو بشناسیم، جایگاه حقیقیش رو درک کنیم و به اون جایگاه و رسالت و مأموریتی که دارد بها بدهیم و بستر مناسب رو برای رسیدن به مقصود برای او مهیا سازیم.
تشکر میکنیم از استاد علمداری. لطفاً همچنان با برنامه زورق همراه ما باشید. همونطور که گفتیم، اوهام و خرافات در اعتقاد اعراب به زنده به گور کردن دختران نقشه مهمی داشت. تربیت و پرورش یک دختر جوان و سپس به تزویج در آوردن او با مردی که میخواست همسر او شود، در نظر اعراب جاهلی با شرف و شجاعت مرد منافات داشت. در زمان جاهلیت معمولا میان قبایل عرب جنگ و درگیری بود و سرنوشت و بقای قبیله در این جنگ ها رقم میخورد. بنابراین آنان برای این نبردها فرزندان شجاع و دلیر می‌خواستند و این از عهده زنان و دختران خارج بود. در جنگ‌ها دختران اسیر می‌شدند و این برای مردان ننگ بزرگی بود. از این رو برای آنکه دچار چنین مشکلی نشوند، خودشان آنها را زنده به گور می‌کردند. قاه مشاهده کلی در میراث نزد مردم جاهلی این بود که فقط مردان که جنگجویان قبیله بودند ارث می بردند و زنان و کودکان از ارث محروم بودند. زن در صورت مرگ همسرش هیچ ارثیه‌ای دریافت نمی کرد و خودش هم جزو دارایی و میراث شوهر به شمار می آمد که پس از مرگ شوهرش و پسرش به ارث می رسید. پسرش حق داشت او را بفروشد یا معاوضه کند. عادت عرب جاهلیت این بود که چون مردی از دنیا می رفت، وارثش که پسر او، پدر شوهر او یا برادر شوهر او بودند، جامه خود را بر روی آن زن می افکند و می گفت این زن را به ارث می برم. بدین ترتیب زن در اختیار وارث همسرش قرار می گرفت. اگر او می خواست زن را از آن خود می کرد و بدون مهریه او را به عقد خود در می آورد. یا او را بعقد شخص دیگری در می آورد و مهریه را خودش می گرفت، یا حتی این جواز را داشت که زن را از شوهر کردن منع کند و اجازه ندهد بعقد شخص دیگری درآید. در جامعه جاهلی عربستان مرد حق تمام و کمال در انتخاب همسر داشت و نظر زن کمتر در این باره اهمیت داشت. بر همین اساس اولین گزینه پیش روی دختر برای ازدواج پسر عمویش بود و اگر پسر عمو تصمیم به ازدواج با دختر را نداشت دیگران می توانستند پیش قدم شوند. البته به مرور زمان این ازدواج های فامیلی جای خود را به ازدواج های قبیله‌ای داد که فرد با آن ازدواج از شرافت و جایگاه بالاتری در قبیله برخوردار می شد. اعراب جاهلی تعدد زوجات را بدون هیچ حد و مرزی جایز می دانستند. آنان بین چند زنی که یک مرد می توانست بگیرد برقراری عدالت به طور یکسان میان همسران را شرط نمی دانستند. به همین دلیل هر زنی که نزد مرد محبوب تر بود وضع بهتری نسبت به سایر همسران وی داشت. مردان عرب فقط در بیبندوباری ها و خوشگذرانی ها از زنان بهره می بردند. در واقع بهره‌کشی جنسی از زنان یکی از اخلاق ناپسند عرب جاهلی بود. برخی از عرب کنیزان خود را در اختیار مردان دیگر قرار می دادند تا از این راه کسب درآمد کنند. در جامعه عرب قبل از اسلام طلاق در اختیار مرد بود و به آسانی انجام می گرفت. در بیشتر موارد مردان ممکن بود از روی غضب و جهالت و به قصد انتقام جویی یا تنبیه زن یا قبیله او زن خود را طلاق دهند. زن پس از طلاق حق ازدواج با مرد دیگری را نداشت، چون تعصب افراطی مرد اجازه نمی داد همسر سابق خود را با مرد دیگری ببیند. البته در مواردی با گرفتن پول به ازدواج همسر سابق خود با مرد دیگر رضایت می داد. بدین ترتیب فقدان محدودیت برای مرد در امر طلاق ابزاری در اختیار مرد بود که زن یا قبیله ای را که او به آن تعلق داشت آزرده کند. شنوندگان گرامی، به پایان این قسمت از برنامه زورق رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.